أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. رسیدیم به آیات آخر سوره عادیات. در آیات قبل بعد از این که قسم یاد کرد ذات اقدس اله به مواردی که عرض کردیم، فرمود ان الانسان لربه لکنود، این انسان نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاسه و خودش هم بر این مطلب گواهه، یعنی قبول دارد که ناسپاس. الان از هر کس بپرسید شما که آیا تو نسبت به پروردگارت آنچه که آن گونه که شایسته است سپاسگزاری کرده ای؟ جواب شما رو خواهد داد نه. من شکر یکی از هزاران نعمت خدا را هم نتوانستم به جا بیاورم. بنابراین خود انسانم شاهد بر این معناست که انسان ناسپاس. و از اون طرف انه لحب الخیر لشدید، خیر و خوبی و که در نزد انسانها خیر و خوبی مال دنیاست، اگه یه روزی مال دنیا بهش برسه میگه الحمدلله امروز چه روز خوبی بود، اگرم مال دنیا یه روز ازش چه بشه، کم بشه، کسر بشه یا بهش نرسه، میگه عجب امروزم چه روز بدی و مزخرفی بود. میگه انسان نسبت به مال دنیا و حب خیر و خوبی و آنچه که تو دنیا اون رو خیر و خوبی میپندارد خیلی چیه، شدید حبش، خیلی دوست داره. حالا میرسیم به آیات امشب. افلا یعلم، همزه استفهامه، آیا چنین نیست، لکن استفهام انکاریست، یعنی بله چنین هست، میگه آیا اینجور نیست، یعنی بله هست. فلا یعلم و فافا تفریعه، تفریعه بر چی؟ تفریعه بر اون انسانی که ناسپاسه و انسانی که خیلی دنیا رو دوست دارد و مال دنیا رو دوست داره. تفریعه بر این دوتا میگه آیا این انسان نمیداند، فلا یعلمو، آیا نمیدوند اذا بؤثر ما فی الخبور، آیا این انسان نمیداند اذا ظرف زمانه، آن هنگامی که بؤثر فعل ماضی مجهوله، از به معنای چیست، به معنا بؤثر و نشر، آیا نمیداند این انسان آن هنگام که بؤثر، خب یعنی مبعوث شد، برانگیخته شد، کی ما فی القبور، ما نایب فاعل بؤثر است، یعنی برانگیخته و مبعوث شد آنچه که در قبرها، یعنی اون چه که تو قبراست یه روزی چه میشد آقا؟ حشر و نشر داره، یه روز زنده میشد میاد بیرون، اون وقت چه جوری میخواد جواب خدا رو بده تو روز قیامت؟ با اون ناسپاسی در دنیا، با اون چه، با اون مال پرستی، با اون دنیا پرستی، با اون که به دو دنبال دنیا میرد. ندیدین شما این آدم هایی که اگه بهشون بگن او طرف شهر یه چیزی رو دارن میدن به قیمت چی؟ به قیمت دولتی و تعاونی، به دو میرد. قابش میگن خب از اونو گفتن نماز دار، میگه من که پام درد میکنه، کمرم هم درد میکنه، نمازش رو صندلی میخونه. خب اما تا او کله شهر پیاده میرد که او جنس رو بگیرد، حالا احتیاجی هم نداره با، ولی چون قیمتش پایین تره میگه باید بگیری. خب این دنیاست، خلق خدا قالبشون همینجوره. یه بار گفتم ما یک بله کاروان داشتیم، عمره، سالهای گذشته ای که عمره برقرار بود، یک خانمی رو دیدیم که بله تو ویلچر نشسته و شوهر بیچارش هم که دنبالشه داره تو طواف تو سعی ویلچر رو چی؟ حل میدن، طوافش رو نشسته تو ویلچر رو، سعیش هم نشسته تو ویلچر رو، اینا انجام داد. اعمال عمره چه شد؟ آقای حاج آقا مجی، آقای حاج آقا بیژن، تمام شد. عمرمون که تمام شد بعد نگاه کردیم دیدیم دهه این خانومه که تا حالا تو اعمال رو ویلچر بود الان به دو، از این دو کن تو هم دو کن، ویلچرم دیگه نمیخواد، نه به دو با پاش میدود از این دو کن به اون دو کن. گفتیم عجب، شوهرش صدا زدم گفتم پس چی تو شد؟ این تو ویلچر نشسته بود. الحمدلله خدا شفاش داد. گفت همین جور که بله میبینیندش از اولم همین جور بود، اتفاقی نیفتاده است. مردم وقتی کار خدا باشد و قیامت و آخرت و برا خدا، شلن سستن تو ویلچر نشسته رو میز و صندلی، اما دنیا که باشد به دو. خب امی آقای نادعلی خودمون الان بهش بگن اگه نماز بخون باید رو میز و صندلی بخونه، اما الان شما بهش بگید میخوام زنت بدیم، ببینید به دو، بهش بگون از اینجا تا ته میدون رو باید دو بری میرن. چرا؟ چون اون قصه دنیاست. میدونین چرا ما اینجوری هستیم؟ همه ایمونم اینجوری هستیم، چون دنیا را داریم میبینیم. به قول چی؟ به قول بعضی ها دنیا نقده جلو چششه، آخرت نیست الان که ببینیم، آخرت الان نیست، نمیبینیم. خب گفت پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخ، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. درست شد؟ دنیا جلو چشمونه، خصوص مظاهرش، پولی باشد، مالی باشد، زنی باشد و قص الازاله، اینا جلو چشمونه، میبینیم میدویم. آخرت نیست که ببینیم، آخرت می آید، قطعا هم میاد، شکی هم درش نداریم، ولی الان نیست که ببینیم، لذا اونو نسیه حساب میکنیم و لذا مردم نقد و ول نمی کنن نسیه رو بگیرن. دقت میکنید؟ و لذا امام حسینم به عمر سعد گفتن عمر سعد به تو اگه وعده گندم ری داده اند، خب میخواست بشد استوندار ری. ری یعنی تمام ایران، تمام ایران اون موقع، چند تا مملکت امروزه. بهش گفته بودن کار حسین رو بساز، پدرش سعد ابی وقاص، دو نفر فاتح ایران بودن در زمان خلیفه دوم، یکی ابی عبیده ثقفی، پدر مختار ثقفی، یکی دیگه سعد ابی وقاص، پدر عمر سعد. این دوتا فاتح ایران بودن در زمان خلیفه دوم، لذا خیلی دلش میخواست. عمر سعد باباش فتح کرده ایران را، دلش میخواست بشد حاکم ایران. بهش وعده دادن کار حسین رو بساز، فرمانداری و حاکمیت بر ایران را برات حکم میزنی. امام حسین بهش گفتن عمر سعد، تو از گندم ایران چی؟ نخواهی خورد. به مسخره گرفت، خب همون جوش بسمونه، خب همون جوش گندمش هم که نخوریم جوش بسمونه است. به مسخره گرفت. بعد اینکه کار حسین رو تمام کرد و حسین رو کش، چی شد؟ آقا به وعده خودشون وفا نکردن. هرچه نشست توی خانه حکم بیاد از دستگاه خلافت که جناب عمر سعد، جناب عالی منصوب می شوید به استانداری ایران ری، همچی حکمی نیامد. خب از این طرف حسین رو کشته، خسرت دنیا ول آخره شده، از اون طرف هم حکم ریاست نیامد. ایچی باخت، چی باخت؟ 100%. تعجب میکنی؟ میگه افلا یعلمو، آیا این انسان نمیداند؟ ازا بؤسرت، آن هنگامی که برانگیخته میشن، کی ما فی القبور، هرچه تو قبراست، خب این بدنها، این اجسادی که تو قبراست، یه روز زنده میشن، قبرها شکافته میشن، از تو قبر میان بیرون، روز قیامت باید بریم پای حساب و کتاب. همه ایمونا، از من گوینده تا شمای شنونده، همه ایمون باید بریم. هر که حساب خودشو پس میده، شما حساب منو پس نمیدی، منم حساب شما را. اعمال من هر چه کردم از خوب و بد، زشت و زیبا، تو نامه اعمال خودمه، از شما هم تو نامه اعمال خوده، میبرندت پای حساب و کتاب. حالا اونجا بشین بگو من کیم؟ من بابام فلانه. میگن خب باشه. من بچم بهمان است. میگن خب باشه. بگو که من هیئتیم. میگن خب باشه. من مسجدیم، من پیش نماز بودم. هر کی میخوای باش، الان باید وایسی حساب و کتاب کارایی که کردی پس بدی، یکی یکی. دقت میکنی؟ خب بؤسر ما فی القبور و حسل ما فی الصدور، آنچه که در سینه هاست اونجا در روز قیامت چه میشه؟ حاصل میشه، تحصیل پیدا میکنه. یعنی چی حاصل میشه؟ حسل ما فی الصدور یعنی جمع میشه، شمرده میشه، جدا میشه، روشن میشه و بروز و ظهور پیدا میکنه. و چی؟ و حسل یعنی آیا این آدمی زاده نمیداند که حسل ما فی الصدور، که روز قیامت هر چه که تو سینه شه. تو سینه ما چی هست آقا؟ اعتقادات من و شما تو سینه ماست، از کفرمون، از ایمانمون. از پذیرش رسالت، از نپذیرفتن رسالت، از پذیرش امیرالمؤمنین و اولاد امیرالمؤمنین، نعوذ بالله از نپذیرفتنش، همه تو سینه من و شماست. تو چه میدونی من چه اعتقادی دارم؟ منم نمیدونم شما چه اعتقادی دارید، لکن ایمان موجب چه میشه؟ نجات در روز قیامت است. و کفر، کفر به خدا، کفر به پیامبر خدا، کفر به اوصیاء بر حق پیامبر خدا، کفر به معاد موجب چیست؟ موجب این است که در روز قیامت من و شما چه بشیم؟ زیانکار بشیم و گرفتار خسارت بشیم. تو سینه یکی اینه. دو، تو سینه من و شما چیه؟ هر که هر کاری کرده یه کارایی است که فقط چه میدوند؟ خودش میدوند و خدای خوده. درسته یا نه؟ یعنی یه کاری کرده به کسی نگفت. حالا ممکنه اون کار کار خوبی باشه، ممکنه کار زشتی و بدی باشه، ولی اون کار را در سینه برش قفل زد، به کسی کار را افشا نکرد، به هیچ کس نگفته که من چی کار کردم. روز قیامت اینا چه میشه؟ اینا همه شمرده میشه با حسابش، اینا همه بروز و ظهور پیدا میکنه، همه آشکار میشه. روز قیامت یوم تبل سرائر، روزی است که همه پنهان ها چه میشه؟ آشکار میشه. پنهانی دیگه وجود نداره. لذا اینم دومی. پس اعتقاد، اعمالمون، و سوم اخلاق. اخلاق هر کسی با خودش همراهه. خب اونی که بخشنده است و جواده و دست بده دارد، ای تو سینش این است که بخشندگی بکند. اونی هم که خسیس است و بله دست بده ندارد، اونم همینطور. خیلی خوب، بنابراین اخلاقیات من و شما بسیاریش میتواند تو سینه های ما انباشته شده باشد. میگه حسل ما فی الصدور، هرچه تو سینه داری. بعد یه چیزایی هست، بعضی وقتا ما دلمون میخواد انجام بدیم ولی موفق نمیشیم. مثلا یه انگشتر طلا تو وضوخونه وضوخونه زنونه پیدا شده، ای کسی گم کرده رجوع کند آقای فشارکی، بله آقای میرقد، و بله نشونی بدهد و بگیرد یه صلوات بفرستد. خب پس روز قیامت هم حسل ما فی الصدور، همه چی معلوم میشه. همین قانونی که این انگشتر رو پیدا کرد، خب تو دستشوی زنونه بوده دیگه، پیدا کرد، میتونست یواشکی بذارد تو جیبش، تو کیفش رو بره، میتونست یا نه؟ میتونستم بیاد اعلام کند من اینو پیدا کردم، بدید به صاحبش. حالا آمده اعلام کرده. خب این دلالت میکند که این خانم دستش چی؟ پاکه. توجه کردی؟ خب اینا روز قیامت معلوم میشه. آیا کسی پاک دسته؟ یا خدای ناکرده دستش دست چیه؟ خیانته. دستش دست تعدی و تجاوزه. همه اینا روز قیامت حسل ما فستدور. خب ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، با دو تا تأکید میگه حالا ما روز قیامت بیان اعمالمونم مشخص بشه، آیا پروردگار به ما روز قیامت خبیر است، مطلع از ماست؟ با دو تا تأکید میگه بله، به راستی که پروردگار این انسان ها و بلو بعضی از این انسان‌ها ربوبیت خدا را قبول ندارن، خود خدا را هم قبول ندارن و خالقیتش، ولی داشته باشن یا نداشته باشن، آقا این خورشید کسی قبولش داشته باشه یا نداشته باشه، خورشید سر جاش هست. خدا را کسی قبول داشته باشه یا نداشته باشه، خدا سر جاش هست. ربوبیت خدا، خالقیت خدا، اینا همه سر جاش. کاری به این که من و شما قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم ندارد. میگه به راستی با تأکید پروردگارشون بهم، به این انسانها، یوم ازن روز قیامت، لخبیر با تأکید لام مزحلقه بر سر خبر، میگه بالقطع والیقین خدا بهشون خبیره، یعنی علیم نسبت به اعمالشون و رفتارشون و اعتقاداتشون و اخلاقشون، به همه اینا خدا چیه؟ داناست. چیزی رو کسی روز قیامت از خدای عالمیان میتواند پنهان کند؟
نه.
خدا همه چیز رو در روز قیامت مطلعه. خب این خدایی که همه چیز رو در روز قیامت بهش اطلاع دارد، اون وقت ما باید توی دنیا حواسمون رو جمع کنیم. کی روز قیامت حکم می کند؟ خدایی که امروزم ناظر همه اعمال و رفتار و کردار من و شماست، الان داره همه رو می بیند، فردای قیامت هم همه رو میذارد جلو رومون، میگه بفرمایی کارا رو کردی، جوری برات میذارد جلو رود که نمیتوانی بگی من نکردم. درست شد؟ خب این آیات سوره عادیات که دیگه به حمدالله تمامش کردیم، اما این ایام ایامی است که تعلق دارد به فاطمه زهرا سلام الله علیها، لذا منم نگذرم. داستان هجوم به خانه فاطمه زهرا چیزی است که هیچ کس منکر نیست، اهل سنت هم قبول دارد که به خانه فاطمه زهرا بعد شهادت و ارتحال رسول خدا چند روز بعد وفات پیغمبر، حکومت کودتایی که حق وصی بر حق پیغمبر رو غصب کرده است، این حمله کرده است به خانه فاطمه زهرا. خود اهل سنت هم اینو قبول داره، هیچ مناقشه ای درش نیست. حتی برو از اهل سنت جلوتر، یعنی تندترینه از اهل سنت وهابیان، و از این وهابیان رئیسشون ابن چیست، رئیس بله این وهابیان، بله این محمد ابن عبدالوهاب، محمد ابن عبدالوهاب رئیس وهابیان، در کتاب منهاج السنه جلد 8 صفحه 291 اقرار می کند که به خانه فاطمه زهرا بعد مرگ پیامبر چی برده شده؟ هجوم برده شده. هجوم به سمت خانه فاطمه زهرا رو منکر نیست، فقط میگه میدونین علتش چه بوده است؟ یعنی توجیه میکنه، میگه علتش این بوده است که انهو کبسه البید، میگه خلیفه دوم، چون کسی که متصدی این هجوم و حمله است دومی است، میگه دومی به سمت این خانه حمله کرد، لینظره تا ببیند هل فیه شیء من مال الله الذی یقسمه، تا ببیند آیا چیزی از بیت المال اونجا هست که باید بین ما مسلمان ها تقسیم بشد، مرد دارد بین مسلمان ها چه کند؟ تقسیم کند. پس ببینید آخ بیت المال تو خانه فاطمه زهرا چی کار میکنن؟ توجه میکنی؟ یعنی نمیگه حمله نشده به خانه زهرا، هجوم برده نشده، میگه بله هجوم برده شده، ولی جناب خلیفه که نمیخواست اذیت و آزار بکنن. خلیفه اولی به دومی گفت برو ببین آیا اونجا از اموال بیت المال چیزی تو خانه فاطمه زهرا نباشد تا ما بین مسلمونا تقسیمش کنیم و برسونیم اونو به دست چی؟ مستحقش. ببینید این حرف محمد ابن عبدالوهاب رئیس فرقه وهابیان است. بنابراین ابدا انکار نمی کنن هجوم را. تمام عامه اهل سنت هجوم به بیت فاطمه و زهرا را بعد مرگ پیامبر همشون قبول دارن. این چی؟ این محمد ابن عبدالوهاب که برای شما خوندم. خب حالا چرا حمله کردن؟ این حرف ابن عبدالوهاب خب که حرف مفته. آخه بیت المال مثل اینیم که بله بگون که قاضی حکم کرده است برین خانه آقای آشخلی رضایت رو بگردید. بگون خب برای چی بگردیم خونه آشخلی رضایت؟ میگه برای این که ببینید از این اموالی که در این داستان چای، ارزی که در این داستان چای به سرقت رفته است و گرفته شده و برنگردونده شده، از اون دلارات چیزی تو خونه آشخلی هست یا نه؟ آه آشخلی بیچاره چکار دارد به چی؟ به اون دلارا؟ این که حرف مفته. این حرف محمد ابن عبدالوهاب حرف مفتیست در این توجیه. حالا حقیقت مطلب چی بود؟ حمله کردن چیکار کنن؟ برای شما بگم محمد ابن شحنه حنفی، خب متوفای 815 یعنی اول قرن نهم، الان ما قرن 15 همیم، 6 قرن پیش، متجاوز از 6 قرن پیش، میگه تو خانه فاطمه زهرا میدونی کیا بودن؟ تو خانه فاطمه زهرا کسانی بودن که با ابوبکر بیعت نکرده بوده. یعنی مخالفان ابوبکر، حکومت نوپا، اینا جمع شده بودن تو خانه فاطمه. کیا بودن؟ میشواره خودش میگه جماعتون من بنی هاشم، عده کثیری از بنی هاشم اینا بیعت نکردن. و زبیر، زبیر معروف، زبیر ابن عوام پسر عمه پیغمبر، و عتبت ابن ابی لهب و خالد ابن سعید ابن عاص و مقداد ابن عمرو و سلمان فارسی و ابی ذر و عمار ابن یاسر و البراء ابن عازب و ابی ابن کعب، میگه اینا بیعت نکردند و اینا تمایلشون به کی بود؟ و مالو ما علی ابن ابی طالب.
الله
داستان این بود. اونایی که ابوبکر رو قبول نداشتن و میدونستن قاصبه، آمدن پیش علی تو خانه امیرالمومنین. خانه علی کجاست؟ خانه فاطمه. آمدن تو خانه فاطمه گفتن ما منتظریم هرچه شما دستور بدی یا امیرالمومنین. بس نشستن تو خانه فاطمه زهرا، کسی نرفت برای بیعت با ابوبکر از اینا. این سنی بود، برای حنفی بود، خوندم عبارتشو برادم. ابن ابی الحدید معتزری قرن چند؟ قرن 6 میگوید لما جلس ابو بکر، شرح نهج البلاغه، عبارت قبلی روزة المنازر فی علم الاوائل والاواخر صفحه 100، این ابن ابی الحدید شرح نهج البلاغه 356 میگه لما جلس ابو بکر علی المنبر، یعنی منبر پیغمبر و حکومت رو قصد کرد و اینا، کان علی و الزبیر و ناس من بنی هاشم فی بیت فاطمه. علی و زبیر و گروهی از بنی هاشم بیعت نکردن، تو خانه فاطمه بس نشستن، گفتن ما بیعت نمی کن. باز همونجا میگه در یه گزارش دیگری هست و فیر و قد روی فی روایت اخرى ان سعد ابن ابی وقاص کان معهم فی بیت فاطمه. سعد هم جز اونایی بود که بیعت نکرد، سعد ابی وقاص، بابای همین عمر سعدی که گفتیم. میگه اینم بیعت نکرد. و المقداد ابن اسود، مقدادم بیعت نکرد و اینا کجا بودن؟ رفتن تو خانه فاطمه زهرا. یعنی خانه فاطمه زهرا شد مرکزی برای به قول امروزی یا اپوزیسیون خلافت کودتایی تازه به دوران رسیده ها. مخالفین اونجا جمع شدن، اونایی که بیعت نکردن. باز ملاحظه بفرمایید، ابن هشام تو سیرت النبویه و محب الدین طبری در ریاض النظره میگوید و اعتزل علی ابن ابی طالب و زبیر ابن عوام و طلحه ابن عبید الله. طلحه هم بیعت نکرد، همون طلحه و زبیری هم که بعدها با خود علی جنگیدن، اینا بیعت با ابوبکر نکردن. اینا نشستن فی بیت فاطمه. خب یعنی چه آقا؟ باز از ابن قتیبه بشنوید، الامامت و سیاست صفحه 30 جلد اول، ابن قتیبه دینوری میگوید ان ابا بکر تفقد قوما تخلفوا عن بیعته عند علی. ابو بکر رفت سراغ اینایی که بیعت باش نکرده بودن و کجا جمع شده بودن؟ تو خانه علی. فبعث الیهم عمر، کیه فرستاد سراغشون؟ عمر. فجاء عمر آمد و ناداهم، فریاد زد از پشت در سر اونایی که تو خانه بودن و هم فی دار علی، و اینا تو خانه علی جمع بودن. فأبوا أن يخرجوا، گفت یالین بیان بیرون بیعت کنید، کسی محلش نگذاش. فهمیدین داستان چه بود؟ داستان این بود، اینا با خلیفه کودتا بیعت نکردن، میگفتن ما تو را قبول نداریم، اینجا جای تو نیست، تو بی خود رفتی نشستی، ما کیا قبول داریم؟ ما اون آقایی را قبول داریم که الان تو خانشیم، علی ابن ابی طالب. لذا خب اینا شخصیت های محترمی بودن، بنی هاشم همه شون با اینایی که برای شما شمردین همه شخصیت های محترمی بودن. دومی رو فرستاد، گفت برو خانه فاطمه رو کشف کن، باز کن، اینا رو بردار بیار، چه کنن؟ بیعت کنن. لذا اونم آمد پشت در خانه فاطمه زهرا، گفت در رو باز کنید، کسی در رو باز نکرد، محلش نگذاشتن. گفت باز کنید، باز محلش نگذاشتن. گفت اگه باز نکنید در رو آتش می، کسی باور نمی کرد چنین کاری بکند. خانه ای که پیامبر خدا بدون اجازه وارد این خانه نمی شد، حالا یک چی؟ رجاله پشت در آمده است، میگه من در این خانه ای که پیامبر بی اجازه وارد نمیشد آتش میزنم اگه بیرون نیان. ولی گفت برید و هیزم بیارید و در آتش زد. وقتی که فاطمه زهرا ملتفت شدن که دارد در خانه رو میسوزاند، زهرا آمد پشت در. چرا؟ فاطمه آمد پشت در به خاطر اینکه بهش یادآوری کنن میدونی اینجا خانه کیه؟ یادت رفته نکنن؟ مگه نمیدونی اینجا خانه من فاطمه است؟ من فاطمه توی خانه هستم. وقتی فاطمه زهرا پشت در آمد فرمودن من توی خانم، این خانه خانه منه، در حالی که من تو این خانه هستم تو میخوایی خانه را آتش بزنی؟ یگانه بازمانده پیامبر، دختر پیامبر، میدونی چه جواب داد؟ گفت و اگر فاطمه هم داخل خانه باشد خانه را به آتش خواهم کشید. و چنینم کرد که یه مرتبه صدای فاطمه بین در و دیوار بلند شد که یا فزت و خزینی والله لقد قتل ما فی احشائی. السلام علیکم.